میشه دعوت میکنم بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. چند ماهی هست دیگه داریم وارد یک سال میشیم که همه زندگی ما تحت شعاع کووید 19 و ویروس کرونا قرار گرفته و نمیشه حوزه ای رو نام برد یا شناسایی کرد که برکنار بوده باشه از آفات و اثرات تخریبی این بیماری همگیر و جهانی. یکی از اون حوزه ها که میتوان مدعی بود بیشتر از دیگر حوزه ها ضربه پذیرفته از کرونا گردشگری است. هم صنعت گردشگری و هم گردشگران، و ما در برنامه امروز درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم، چون میدانم و اطلاع دارم خیلی از گردشگران و خیلی از دوستانی که در این حوزه هستن بارها تقاضا کردند که درباره این مسئله ما صحبت کنیم و موضوع رو یه مقدار دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. به همین خاطر از دو مهمان گرامی دعوت کردیم، دو مدرس و پژوهشگر در این حوزه دعوت کردیم در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازیار در شهرستان نور این دانشگاه واقع است و مدرس فدراسیون راهنمایان گردشگری در برنامه حضور دارند. خانم دکتر فرانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون از حضور شما. و جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی، مدرس و پژوهشگر در حوزه گردشگری. آقای دکتر بستانی، جناب عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان و تمامی دوستانی که صدای ما رو میشنن.
خب آقای دکتر بستانی، به عنوان مقدمه یه مقدار توضیح بدید که وضع ما در حوزه گردشگری قبل از کرونا چه بود، در دوران کرونا چه هست.
یکی از مسائلی که دوست داشتم با این حوزه مباحث رو باز کنیم و پیش ببریم این بود که وضعیت ما به صورت کلی چه بود توی حوزه گردشگری. ما تو 1,648,195 کیلومتر مربعمون 10,000 تا جاذبه قابل بازدید داشتیم. 10,000 تا جاذبه قابل بازدیدی که میشد توی 33 گونه گردشگری که براش تعریف شده بود و تدوین شده بود مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره. بیش از 8,523 تا بقعه متبرکه داشتیم. بیش از 33 تا پیامبر که در ایران مدفون بودن. نزدیک به 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود توی کره زمین. بیش از 5,000 روستایی که میتونست هدف گردشگری قرار بگیره. و میشه این پتانسیل ها رو تا مدت زمان زیادی به پیش برد. ولی تا این بحران کرونا پیش نیومده بود ما به خودمون نیومده بودیم و نمیدونستیم که چه جاذبه های ارزشمندی داریم، چه پتانسیل ارزشمندی داریم. تو این چند دهه اخیر داشتیم دور سر خودمون میچرخیدیم. و وقتی که بحران کرونا اومد و بر کلیه زیر شاخه های گردشگری نشست، مستولی شد، تازه متوجه شدیم که چقدر آسیب پذیریم توی این حوزه. ما همیشه گردشگری رو به عنوان یک فعالیت، به عنوان یک کنش و واکنش توی حوزه نحوه گذران اوقات فراغت تعریف و تدوینش کردیم، ولی هیچ موقع اینو به عنوان یک چرخه هدفمند ندیدیم. چرخه‌ای که از تبلیغات و بازاریابی شروع میشه، با یک سیستم حمل و نقل آمیخته میشه، نیاز به یک مدلی از اقامتگاه داره، در یک گونه گردشگری از اون 33 گونه آمیخته میشه، نیاز به یک جاذبه داره، نیاز به یک فرایند فیدبک گیری داره و با همراهی یکی از مدل‌های گوناگون اغذی و اشربه به پیش میره. ما هر جایی این سیستم و این چرخه گردشگری رو رعایت کردیم، براش تدوین کردیم، هر جای دنیا مد نظرم هست، موفقیت حاصل شد. و هر جا که اومدیم فقط روی بخشی از این سرمایه گذاری کردیم، نتونستیم جواب رو بگیریم. از موقعی که بحران کرونا آغاز شد و این ویروس اومد و هدف قرار داد مسافرت رو، هدف قرار داد مردمی که با هر گونه هدفی میخواستن مسافرت بکنن، میخواستن جا به جایی رو تو ذهنشون برای گذران و فراغتشون در نظر بگیرن، به نظر من اتفاقی که افتاد این بود که ما متوجه شدیم که این پتانسیل ها قبل و بعد از بحران کرونا هیچ تأثیری توی روند توسعه کشورمون نداشت. یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که ارائه دهنده خدمات گردشگری.
خب خیلی ممنون. خانم دکتر فراهانی هم روایت خودشون رو از وضعیت گردشگری در دوران کرونا بیان بفرمایید.
آقای دکتر به درستی اشاره کردن و ما این مشکل برنامه‌ریزی و مدیریت رو همیشه داشتیم و این کرونا میتونست یه فرصت خوبی باشه واسه یه بیداری که ما مجدداً یه نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به گردشگری، اگرچه گردشگری همیشه مخفول واقع شده و خیلی شاید تو اولویت ها نبوده. با توجه به آمار بسیار خوبی که آقای دکتر گفتن میتونست که خیلی مفیدتر باشه، میتونست که از نظر اقتصادی خیلی به ما کمک بکنه، ولی به هر شکل تا به امروز که این اتفاق نیفتاده. بحث کرونا، ولی اگه بخوایم کلی تر بگیم، بحث کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنچر کرد، یعنی فقط خاص کشور ما نبود. دلیل اصلیش همین بود که خود این ویروس سفر کردن رو ممنوع کرد و اجتماع بودن رو ممنوع کرد و انقدر که جهشی عمل میکرد و رنگ به رنگ میشد که افراد هم میترسیدن که سفر بکنن.
آماری که وجود داره که چقدر گردشگری کاهش پیدا کرد در سطح بین المللی یا ایران مثلا؟
بله زیر صفر رسید دیگه، یعنی کلن
فکر نمی کنم انقدر دیگه.
ببینین تو
مثلا ایران رو من دیدم تا 65% گفتن کاهش پیدا کرد.
فعالیت های گردشگری آمار مدغنی نداشتیم.
نه
الان بخوایم استناد به اون آمار عددی رو بگیم.
دقیقاً آماری که ما داریم معمولا خیلی به اصطلاح ریفرنس خوبی نیست.
آها.
و الان 65%، خب هر کسی نگاه بکنه 65% معلوم که آمار درستی نیست دیگه. و
یعنی کمه، واقعیت بیشتر از اینه به نظر شما؟
بله، یعنی خیلی بیشتر از این آسیب دید. ما بسیاری از استاف هواپیمایی های مختلف رو داشتیم که از کار بیکار شدن، هتل‌ها تعدیل نیرو کردن به خاطر اینکه دیگه اون بیزینس اون چرخه اصلیش رو نداشت. مؤسسات آموزشی در حوزه گردشگری همین اتفاق براشون افتاد. دانشگاه‌ها تا بخوان خودشون رو جمع بکنن کلی اذیت شدن و ما مثلا توی آمار کنکور داشتیم که خیلی ها اصلا شرکت نکردن، ترسیدن که شرکت بکنن تو کنکور.
چه در رشته یعنی گردشگری
فرق نمی کنه کلن، و خب گردشگری یکی از اونا بود دیگه. و بعد خب موزه ها بسته شدند، جاذبه های گردشگری دیگه بسته شدند و اجازه ورود نمیدادن. این در کل دنیا خب بود، خب در ایران هم به همین شکل بله بود دیگه.
خانم دکتر فراهانی و جناب آقای دکتر بستانی، بحثمون رو به نظرم از متمرکز روی دو تا بحث بکنیم، دو تا موضوع، چون طبیعتاً خیلی موضوعات هست که میشه درباره اون صحبت کرد و مجال ما خب مثل همه زمانها محدود هست. یکی بحث این استش که ما در قبال این اتفاقی که افتاده چه واکنشی میتونیم داشته باشیم که هم صنعت گردشگری نابود نشه حالا و بتونه بعد از دوران کرونا انشاءالله سرپا بشه. این بالاخره یه مسئله مهمیه. من یه آماری دیدم گفتن حدود 80,000 نفر به طور مستقیم از گردشگری در واقع معیشتشون تأمین میشه در ایران، فقط در ایران دیگه، مثلا خیلی عدد قابل توجهیه. یکی هم مسئله حالا صنعت گردشگری به کنار، اون نیازهایی که انسان به گردشگری داره و در این دوره به اون نیازها پاسخ داده نشده. یعنی مثلا من امیر دبیری مهر که اهل گردشگری هستم و سالها سفر میرفتم، الان 1 سال از تهران خارج نشدم. خب این حتما در من خلأ ایجاد کرده، در من مشکلاتی ایجاد کرده و خیلی از اقشار دیگه جامعه. به این دوتا موضوع به نظرم یه خود دقیق‌تر بپردازیم. اگر آقای دکتر بستانی نظرشون رو بفرمایند ممنون میشه.
من دوتا دید رو دوست دارم در کنار هم دیگه بذاریم، تقابلی با هم پیش بریم. افرادی که تولید کننده خدمات و محصولات گردشگری هستن مثل آژانس‌های مسافرتی، مثل هتل‌ها، مثل رستوران‌ها و از این سمت افرادی که گیرنده خدمات و محصولات گردشگری هستند. این دوتا رو اگر بخوایم یه بار از دید تولید کننده و یه بار از دید مصرف کننده ببینیم که چه آسیبایی دیدن و چرا این اتفاق براشون افتاده، بهتر میتونیم به اون نقطه به نقطه برسیم که
خیلی هم خوبه. بله،
بخوایم پیش بریم. 1253 تا آژانس مسافرتی در استان تهران و البرز مشغول به فعالیت بودن که بیش از 10% در زمینه بسته‌بندی پکیج‌های مسافرتی بیشتر فعالیت نمی‌کردند. افرادی که با یک دید واسطه محور می اومدن بین یک اقامتگاه، یک سیستم غذا و نوشابه، یک جاذبه، یک سرویس حمل و نقل، با استفاده از یک روند تبلیغاتی یک رابطه هدفمند رو ایجاد می کردن، چند درصد سود رو بهش اضافه می کردن و پکیج می بستن و ادامه می دادن به افرادی که می خواستن مدل و گردشگری رو تجربه بکنن.
10% این کار رو می کردن.
بیش از 10% نبودن از این 1250 تا و ما بقی با این سیستمی که این پکیج رو از اون آژانس مادر بگیرن و سود خودشون رو با تبلیغات و بازاریابی بهش اضافه بکنن هم داشتن فعالیت میکردن. بیش از 200 یا 300 تا اقامتگاه داشت توی تهران کار میکرد. من تهران رو میگم که عزیزانی که گوش میدن بتونن تعمیمش بدن به کل کشور. بیش از 200 تا اقامتگاهی که در تهران داشتن کار میکردن با اشلای مختلف، حالا هتل، آپارتمان، اقامتگاه بومگردی، ایکس، ایگرگ، داشتن کار انجام میدادن. به همین شکل داشتن ظرفیت و اتاق خودشون رو ارائه میدادن. رستوران ها بیش از 5000 ارائه دهنده خدمات اغذیه و اشربه با مدل های گوناگون داشتن کار میکردن، ولی هیچ کدوم در برنامه ریزی توسعه کسب و کار خودشون، در طرح توجیهی کسب و کار خودشون به فکر مواقع استراری نبودن. یعنی نیومده بودن یک صندوق توسعه، یک صندوق حوادث غیر مترقبه، یک صندوق برای سرمایه گذاری در شرایط بحرانی در نظر بگیرن. این شد که به روزمرگی گرفتار شدن و باید هر روز صبح کار انجام میدادن تا بتونن آخر ماه خودشون رو هزینه های وابسته به اون نیروی انسانی و تجهیزات و زیرساختاشون رو بخوام پرداخت بکنن، مثل اجاره ملک و غیره.
آقای دکتر بستانی، در دیگر کشورها مثلا ترکیه اینا که مقاصد گردشگری هستن، اونها اینگونه نبودند؟
قضیه کشورهای توسعه یافته با در حال توسعه کمی متفاوت. اینا عرض میکنم چون روی 23 تا کشور دنیا کار پژوهشی و کار پژوهش میدانی انجام دادن. ما نباید بیایم الان ایران رو در قیاس با فرانسه، در قیاس با امریکا یا در قیاس با ترکیه قرار بدیم. ما ایران رو باید به خودش ببینیم. خوب. اون کشورها هیچ موقع قوانین و مقررات حمایتیشون، قوانین و مقررات ضوابطشون، ضوابط طراحیشون مثل ما نبوده.
بله.
یک کشوری مثل ترکیه هیچ موقع وزارت گردشگریش بعد از 14 درگیر این نبوده که وزارت خونه باشه یا سازمان باشه، درگیر این نبوده که تو چه حیطه مسئولیتی پیش بیاد. اونا یه سری قوانین و مقرراتی، قوانین عملکردی، چارچوب‌های عملکردی رفتاری و حمایتی اومدن تدوین کردن و بخش خصوصی اومده کار برده جلو. ما هنوز درگیر این رابطه ایم که گردشگری خصوصیه، خصوصی نیست، دولت باید نظارت بکنه یا فقط کمک بکنه. ما ایران با خودش میسنجیم. در کشورهای توسعه یافته وقتی که یک بحران میخواد پیش بیاد، قبلش چون فرایند ایجاد یک کسب و کار میاد درش نقاط بحرانی رو میبینه، صاحب اون برند اقامتگاه برای فصل پاییزش، به قول اون جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود، میاد برای خودش صندوق میذاره، توی اون سرمایه گذاری میکنه. یا این سرمایه گذاری عددیه، یعنی میاد مثلا ماهی 1000 یورو از اون درآمدش رو تو اون صندوق میذاره، یا کالایی خدماتی محصولاتیه، یعنی اون اقامتگاه میاد توی سیستم دیگه هلدینگی سرمایه گذاری میکنه. هر زمان که بحران پیش اومد، بحران اقتصادی، اجتماعی، حوادث غیر مترقبه، حوادث طبیعی، میاد از اون صندوق برداشت میکنه، کار خودش رو توسعه میده. ولی ما تو همین روزمرگیه چون طرح کسب و کار نداریم، طرح توسعه نداریم و کارامونو بیشتر رو حساب تجربه یا رو حساب مد و برند شدن یک مدلی از کسب و کار میریم و به پیش میبریم، معمولا هر چی در میاریم همونو میخوریم یا میایم میریم توی سرمایه های شخصی خودمون رو نمو میدیم. برای همینه که ما هر اتفاقی برامون میفته مجبوریم توی اون حیطه عملکردی خودمون درجا بزنیم.
یعنی به نظر شما فعالان حوزه گردشگری پیشبینی روزهای بحرانی رو نکرده بودن و این یکی از دلایلی بود که به شدت آسیب خوردن.
این برداشت شخصی من.
خیلی متشکر خانم دکتر فرهانی. حالا با این وضعیت صنعت گردشگری ما و حتی گردشگران ما، حالا هم ارائه کنندگان خدمات هم مصرف کنندگان خدمات در روز گردشگری، الان باید چی کار بکنن؟ باید مثلا صبر کنن تا اینکه کرونا قطع بشه، یا نه مثلا فکر شده که یه کارهایی انجام بشه که با رعایت ضوابط مثلا بهداشتی بشه حالا همین گردشگری رو نفس زنان حفظ کرد؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ بدم به پرسش شما میخوام که یه نکته ای رو متذکر بشم با توجه به تایید فرمایشات آقای دکتر که این عدم برنامه ریزی رو ما داریم، هیچی شکی هم برش نیست، ولی در کنارش بعد اینو بدونیم که کرونا یه اتفاق، یه کرایسیس کاملا متفاوت بوده و این اندوخته میتونسته دوام مثلا این که تعدیل نیرو نشه، خودشون رو نگه دارن، ازش استفاده بشه، ولی چرخه این بیزینسه که ثابت مونده. و من فکر میکنم حالا در پاسخ به سوال شما، دو تا نسخه وجود داره. یعنی توی دنیا خیلی ها عملکرد بهتری داشتن نسبت به کشورهای دیگه که کرونا الان مدت هاست، یعنی شاید 6 ماه شاید بیشتر که در خیلی از کشورها دیگه اصلا وجود خارجی نداره. یه مثالی براتون بزنم، مطمئنم تعجب میکنین،
چون الان این سوال شکل میگیره که کجاست کرونا وجود نداره، پاشیم بریم
با یه سرچ کوچیک میتونین که البته اجازه نمیدن، با یه سرچ
اجازه نمیدن گردشگر بره. میشه مثال بزنین؟
بله، با یه سرچ کوچیک میتونین که لیستشو داشته باشین، تعدادش بیشتر از یه دونه است، ولی حالا چیزی تو ذهن من میاد تایلنده.
تایلند یکی از مقاصد مهم گردشگری.
بله، یکی از مقاصد مهم گردشگری طبیعتگردیه. بله. از کل دنیا کلی گردشگر طبیعتگردی با اون طبیعت بکر و خوبی که داره جذب میکنه. انقدر که رعایت به اصطلاح پروتکل‌های بهداشتی رو داشتن، باعث شدن آروم آروم تعداد کشته شده ها کم بشه، بعد مبتلایان کم بشه و الان چندین ماهه که آمار حتی مبتلایان به صفر رسیده. مرزها بسته شده، مردم خیلی رعایت میکردن، توی همه ورودی های فروشگاه ها، پمپ بنزین ها، هر جایی که مردم احتمال داشته که نیاز داشته باشن به اونجا برن، یه اپلیکیشن طراحی کردن، حتما میتونستن با گوشیشون یا اگر که حالا گوشیشون اندروید نبوده دستی ثبت نام بکنن و ورودشون رو ثبت بکنن و در نتیجه میتونستن از طریق این سیستم ترک بکنن که یه شخص کجاها رفته و اگر بیمار میشد سریعا اطلاع میدادن به اون مسیری که رفته و آنانس میکردن به افرادی که در اون زمان توی اون مسیر بودن.
کانادا هم البته این ایجاد شد، این
بله، خیلی کشورهای دیگه هم ایجاد شد. و بعد اینکه توی مثلا شما اگر برای خرید چه می‌دونم یه تیشرت می‌خواستین که توی یه شاپینگ مال حرکت بکنین، خب مسلماً چندین مغازه رو می‌دیدین تا بخواین انتخاب بکنین، هر بار برای ورود به هر مغازه بعد این اتفاق می‌افتاد. و ورود گردشگران یا حالا به صورت کلی افرادی که میخواستن وارد کشور بشن و ممنوع کردن و فقط بخش دیپلماتیک بوده که فعال بوده. و جالبه بدونین که یکی از افرادی که به این واسطه وارد کشور شده بوده 14 روز بعد قرنطینه تو هتل میمونده، چند روز اول که میگذره خیلی حس بدی پیدا میکنه و به هر شکل خسته میشه و یه شب پا میشه میگه یک محدوده کوچیکی رو من پیاده روی کنم. وقتی برمیگرده رسپشن هتل میبینه که داره برمیگرده، اطلاع میدن میان و کل مسیر رو که حرکت کرده بودن قرنطینه میکنن، میبندن مدرسه که اونجا بوده رو میبندن و حالا اون شخص هم مطمئنن مؤاخذه میشه. یعنی اینقدر جدی گرفتن و خیلی زودتر تموم شد. ما همین الانش هم ببینید قرنطینه ترددهای بین استانی یا حالا ترددهای شهری ما شاید یک ماه و نیمه که شروع کردیم که حالا کلی طول میکشه تا این مشکل برطرفش. اما پاسخ به پرسش شما این که تو کل دنیا اومدن دو تا نسخه در نظر گرفتن، یه نسخه موقت که به قول شما الان توی این هچلی که افتادیم چیکار کنیم، و میشه که چه شکلی گردشگری حالا نه اونقدر ولی اندک رونقی پیدا بکنه و یه نسخه دائم. میخواین توضیح بدم یا اینکه
بله نه بفرمایید چون یه فاصله کوتاهی هم بعد بگیریم دوباره برگردیم بحث رو.
توی نسخه موقت شروع شد به اینکه خیلی از مثلا دستگاه‌های چکین تو هتل‌ها توسط همین اپلیکیشن‌ها انجام شد دیگه، اون تماس و پر کردن اون کارت ها دیگه نیازی نداشت، توی به اصطلاح هواپیماها همینطور گرفتن کارت پرواز شدش دیجیتالی و ورودی ها کنترل شد با اسکن تفسنج و از این بحثات، فاصله اجتماعی مطرح شد، نوع گردشگری یک کمی شکلش عوض شد از گردشگری انبوه که حالا مثلا یک گروه 40-50 نفره قرار بود یه جا سفر بکنن، به گروه های کوچکتر خانوادگی یا یکی دو نفره تغییر پیدا کرد، وسایل نقلیه عمومی مقداری رعایت کردن، این فاصله اجتماعی و ضد عفونی‌ها و